صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، تو را که خدای یکتا و ازلی و ابدی هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و نام مقدس تو را خداوند با شادی و حمد و ثنا بر زبان آورده و می گوییم که تو را دوست می داریم. خداوند، ما را در اعماق قلب خود جای بده و در آنجا ما را نزد خود نگاه دار و پاک و مصفا نما و ما را به طرف خود بکشان تا وقتی به قدرت و عظمت و توانایی تو پی ببریم، خودخواهی ها و خودپرستی های ما نابود گردد. پروردگارا، استدعا داریم که این خواسته ما را اجابت فرما که قلبی شعله ور برای تو و قلبی پر از محبت برای هم نوعان خود و قلبی فولادین برای خود داشته باشیم. این دعا را به نام و به لیاقت یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور توست، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول پتروس رسول، 21 بخش از انجیل مقدس. ایمانداران و حقجویان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا، خالق هستی ها و خدای بی‌نیاز و بی‌شریک، برای فرد فرد شما طالب صلح و آرامش هستم و امیدوارم که قلبتون امروز از عشق به اطاعت خدا لبریز باشه و هرگز این شعله عشق نسبت به خدا در قلبتون خاموش نشه. زیرا می دانم وقتی که تمام قلب خودتون رو از عشق به خدا لبریز کرده باشید، دیگر جایی برای خودخواهی ها و خواسته های نفسانی و شیطانی نخواهید داشت. خدا یکتا و منجی زنده عیسی مسیح را شکر می کنم که این افتخار را به من نالایق و ناشایسته عطا کرده تا به وسیله امواج صوتی با شما عزیزان و حقجویان گرامی درباره کلام زنده خداوند، کلام تسلی بخش جان ها صحبت کنم. همونطوری که بارها خدمتتون عرض کردم، من نه لیاقت این را دارم که معلم کلام خدا باشم و نه شایستگی تفسیر کلام خدا را دارم. خیر، خدا بر من رحم کند که اگر احساس غرور بر من غلبه کنه و خیال کنم که به خاطر تحصیلات و یا معلومات شایستگی این را دارم. هاشا، من غلام ناپاک و ناشایسته و نالایق منجیه مقدس و عزیز خود عیسی مسیح هستم که امیدوارم مرا به غلامی خود پذیرفته باشد و اوست که به من این افتخار را عطا کرده و از مراحل مختلف زندگی مرا گذرانیده و یاریم داده تا این مسئولیت خطیر را انجام بدهم. و دوست عزیز، بدون هدایت و رهبری و کمک روح القدس می دانم که تمام کارهایم باطل و بیهوده است. من دعا می کنم و از خدا می خواهم که جملاتی که بیان می کنم با سوء نیت نباشد، بلکه با هدایت او باشه، و به دعای شما عزیزانیز در این مورد محتاج هستم که برایم دعا کنید که فقط پیام آور محبت و حقیقت و راستی برای شما باشم و به وسیله او هدایت شوم. همونطور که ما برای شما عزیزان دعا می کنیم، امیدواریم که شما نیز ما را در دعاهاتون به خاطر داشته باشید. در برنامه گذشته ما زندگی و پیام حضرت یوئیل نبی را که از برگزیدگان خدا در قرن هشتم قبل از میلاد مسیح بود، کلام را به عرضتون رسانیدیم و مطالب کتاب و پیام او را که به روز خداوند مسما می باشد بیان کردیم و به پایان رساندیم و دیدیم که هدف او بیدار کردن و هوشیار نمودن ما مبنی بر روز داوری خداونده که به زودی به انجام می رسد و اگر توبه نکنیم خشم و غضب خدا در آن روز بسیار مخوف خواهد بود که هیچ کسی هم نمی تواند از آن جان سالم ببرد مگر اینکه توبه کرده باشیم. و دیدیم که پیام او برای امروز است نگذشته. حالا مطابق روش مطالعاتی خودمون از تورات مقدس روی برمیگردانیم و به انجیل مقدس توجه میکنیم و در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را معطوف به رساله اول پتروس رسول میکنیم که بخش 21 از انجیل مقدس را تشکیل میدهد. برای درک آیات این رساله بسیار بسیار مهم، لازم میدانم که مقدمی برز شریفتون برسونم، زیرا این مهمه که بدانیم چرا حضرت پتروس این رساله را می نویسد و موقعیتی که او داشت چه بود، مقصودش از نوشتن این رساله چه بوده و اینکه چه پیامی برای ما مسیحیان قرن 20 و 21 داره. ولی قبل از اینکه مقدمه را به عرضتون برسونم، میخوام از فرصت استفاده کنم و از همه شما عزیزانی که برای ما نامه می‌نویسید صمیمانه تشکر کنم و به سوال آقای عبدالله رحمانی از شهر نارک واقع در تاجیکستان پاسخ بدم. ایشان برای اطمینان حصول از دریافت نامه‌اش تقاضا کردن که آن را از رادیو پخش کنیم. آقای عبدالله ضمن اشاره به کشمکش و اختلافاتی که سیاست در کشورش به وجود آورده و سبب کشتار بسیاری از انسانهای بیگناه شده است میگوید: من میخواهم بپرسم که عاقبت آنانی که میمیرند چه میشه و پایان زندگی چیست و چرا خدا یکتا امروز دخالت نمی کند؟ و مخصوصا نوشتن چرا خداوند آنانی را که به صورت دوست ظاهر می شوند ولی دشمنان خونخوار هستند را نابود نمی کند. و با این چند تک بیتی احساسات قلب خود را بیان داشته که می گوید: نه از آشنایان وفا دیدم، نه در باد نوشان صفا دیدم. ز نامردی ها نرنجد دلم، که از چشم خودم خطا دیدم. چه گویم که ناگفتنم بهتر است، زبان در دهان پاسبان سر است. دوست عزیز آقای عبدالله، سوالهای شما بسیار عمیقه و اگر به علتهای آن اشاره کنم باید گفت که ریشه همه نهادها در شیطان خواهیم یافت. این شیطان است که آدمی را وادار به انجام گناه می کند و سعی می کند که آدمی از گناه کردن لذت ببرد. مطمئن باشید که خداوند واقف بر تمام حرکات و جزئیات است. اگر او امروز داوری خود را آغاز نکرده، شاید به این خاطر است که من و شما هنوز رابطمون با خدا آنطوری که باید و شاید نیست. خداوند چیزهایی می‌بینه که از دید و حتی فکر ما نیز بسیار دور است. و باید گفت که در طول سفر عمر هر فردی یقیناً با آزمایش ها و مشکلات و مسائل روبرو میشه، ولی از طرف دیگر خوشی ها و ماجراهای شیرین و فرصت های زیادی برای خدمت و بهره گرفتن از عمر خیش نیز خواهد داشت. متاسفانه بسیاری از این فرصت ها را برای خودخواهی های خودشون استفاده می کنند و به جای اینکه به دیگران خدمت کنند باعث خرابی زندگی دیگران نیز می شوند. این بشر است که زندگی رو آلوده ساخته. خدا خدای نیکویی هاست، خدا خدای پاکی هاست، خدا خدای محبت است و هرگز هیچ بدی و ظلمی از او صادر نمی شود، زیرا ذات او پاک و مقدس و نیکوست. از سوی دیگر در مورد آینده زندگی باید گفت اکثر اشخاص در دوره زندگانی خود اندکی از معنی واقعی حیات را درک می کنند و به حد رشد و بلوغ فکری و روحی می رسند. دست کم با آن اندازه که شوق به ادامه زندگی در ایشان بیدار می ماند. اما اطمینان ما درباره ادامه زندگی پس از مرگ مربوط به ایمان ماست، به این اصل که خدایی که ما را آفریده است ما را پیش خود فرا خوانده. تازه وقتی که داریم درک معانی عمیقی نائل می آییم، قدرت عالم ربانیت و حقانیت آن آنچنان برامون آشکار و روشن میشه که خواهیم دانست که پس از مرگ به حضور خدا خواهیم رسید. و از همه مهمتر، ما مسیحیان میدانیم که منجی و شفیع و حامی و رهبر و خداوند ما عیسی مسیح اکنون زنده و در حضور خداونده، و اگر ما به او امین و وفادار باشیم، او نیز امین است که ما را پیش خود ببرد، زیرا خودش وعده داده است که با او تا ابدالآباد خواهیم بود. دوست من، شما چشم به خدا داشته باش و نگذاری که این حرکات آلوده بشری تو را از خدا دور کند. منتظر کتاب هایی که برات فرستادیم باش که در این مورد شما را یاری خواهد داد. خداوند به شما و به ملتتون برکت مخصوص عطا کند. و ما در مورد مقدمه این رساله بسیار مهم مطلب بسیار است و باید گفت که حضرت پتروس که از حواریون عیسی مسیح بود این رساله را برای مسیحیان می نویسد. روی سخن رسول خدا به مسیحیان است، زیرا نه فقط دوره جفا و سختی برای ایمانداران آغاز شده بود، بلکه می رفت که این آزار و جفاها با شدت هرچی بیشتری بر مسیحیان فشار وارد کرده و آنها را آزار داده و حتی به جوخه مرگ بسپارد. او در این رساله می خواهد به ما مسیحیان نشان بدهد که هر جا که عیسی مسیح است، هر جا که ایمان به مسیح است، در آنجا امید هم هست، ولو اینکه جفا و کشتار و آزار بسیار بسیار شدید و سخت باشه. زیرا امیدی که در عیسی مسیح وجود دارد آنقدر حقیقی و پرقدرت است، آنقدر ای امید زنده است که هیچ نیروی قادر نیست بر آن غلبه کند. و به خاطر همین امید است که اگر در جفا و سختی ها به خاطر ایمانمون مقاومت کنیم، برکات عظیمی از جانب خدا نازل می شود. زیرا ثمره امیدی که از خداست همیشه برکت و رحمت و تسلی به بار می آورد. ثمره امیدی که از خداونده همیشه برکت و رحمت و تسلی به بار می آورد. رساله اول حضرت پتروس به رساله امید مسما می باشد. امید حقیقی، امید زنده، آن هم در تاریک ترین لحظات زندگی فانی و نامیدانه بشر. در موقعی که همه امیدهای دنیوی از بین رفته، همه نورهای دنیوی تاریک شده و قدرت ظلمت و اهریمن دنیا را مسخر کرده و تاریک نموده، این رساله آسمانی نشان می‌دهد که در چنین موقعیتی اگر با یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور خداست باشیم و از او پیروی کنیم، نور آسمانی او بر ما تابیده و دنیا و زندگی تاریک ما را منور می‌کند. او نور عالم است و ما را به نور جهانی مبدل می‌کند. و دوست من، این رساله برای من و شماست، زیرا نشون میده که ما مسیحیان باید بدانیم که اگر بخوایم پاک و عادل زندگی کنیم، حتما یقینا جفا و سختی خواهیم کشید. آزار و ظلم و جفا از طرف دشمنان حقیقت و پاکی نصیبمون خواهد شد، چون به هر حال آنچه که روزگار به سرمون میآورد بستگی به این دارد که در ما چه چیزی میبیند. آنچه که روزگار به سر ما می آورد بستگی به این دارد که در ما چه چیزی می بیند. و این روزگار، دوست من، طالب پاکی و تقوا در ما نیست. این زمان دنیا در پی خوبی و فروتنی و درستی و صداقت نیست. این زمان دنیا در روی صفا و صمیمیت نمی چرخه و طالب این چیزها نیست. و چون به عنوان یک شخص مسیحی ما باید در پی فروتنی و درستی و صداقت و صلح و صفا باشیم، در نتیجه دنیا مخالف ماست. این صفات را چون در خودمون داریم، دنیا ما را دشمن خود میپنداره و بر علیه ما به مبارزه پرداخته و میپردازد. و دوست عزیز، کافی است که لحظه‌ای به دنیای اطراف خودت نگاه کنی. چرا ظلم و ستم هست؟ چون آنکه ظلم میکند از عدالت و انصاف متنفره. چرا خودخواهی هست؟ چون شخص از فروتنی متنفره؟ چرا قتل است؟ چون طرف از اینکه شخص دیگری زندگی بهتری داشته باشه متنفره؟ چرا مردم ضد مسیح هستند؟ چون خودشون در تاریکی هستند و نمیتوانند نور خدا را ببینند. پیام عیسی مسیح خیلی ساده است، پیامی است که همه ما به آن محتاجیم، ولی دنیا ضد آنه. مسیح میگه که یک دیگر را محبت کنید، ولی متوجه میشیم که همه به ضد مسیحیت قیام میکنند. چرا؟ زیرا دنیای ما از محبت کردن، از فروتنی، از گذشت بیزار شده. هرچند همه تشنه آن هستند، ولی نسبت به این چیزها بیزارند. این رساله با این جمله بسیار مهم آغاز میشه: پتروس رسول عیسی مسیح به غریبانی که پراکندن. در همین جمله کوتاه اطلاعات بسیار مهمی برای ما وجود داره که در درک رساله ما رو یاری میدهد. پتروس یکی از 12 حواری و یا رسول عیسی مسیح بود. قبل از اینکه او به مقام رسولی برگزیده شود، یک ماهیگیر فقیر از طبقه پایین و پست اجتماع محسوب میشد که در نزدیکی دریاچه جلیل با خانوادش در یک خانه به اصطلاح گلی زندگی میکرد که نه فقط طوفان‌های زندگی و فقر زندگی او را مبدل به مرد خشنی کرده بود، بلکه از نظر روحیه اجتماعی خود را معمولاً تنها می‌دید. برای او زندگی یک حالت اجبار بود که همیشه میبایستی در سختی و مشکلات و فقر باشه، که کمان که بسیاری از ماها چنین حالتی هم داریم. از نظر طبقه بالا اجتماع او یک مردی بود فاقد تحصیلات و در نتیجه خیال میکردن فاقد شخصیت بود. ولی او همانند سایر حواریون عیسی مسیح وقتی 3 سال شبان روز با معلم زمانها و اخلاقها و مظهر خدا و منجی بشریت گذرانید، آنچنان تغییرات و نفوذ عظیمی در زندگیش به وجود آمد که او به یکی از بزرگترین رسولان خدا و عیسی مسیح در جهان بشریت در طول ایثار و زمانهای مختلف گردید. و با این که از طبقه پایین اجتماع، از طبقه پست محسوب می شد، ولی در چند آیه اول از رسالهش پایه به اساس اصول مسیحیت را بیان می کنه و آنچنان در علم الهی با قدرت و با دانش روحانی صحبت می کنه که هر شخصی شاهد تولد تازه و قدرت خدا و برگزینش او از جانب خدا یکتا می گردد. او درباره اصول اعتقادی برگزینش از جانب خدا، تقدیس و تقدس شدن انسانها، آن هم مطابق معیار خدایی، و همچنین معنی صلیب و ریخته شدن خون مقدس عیسی مسیح بر بالای صلیب و نقش آن در نجات و بخشش گناهان ما، و همچنین موضوع تثلیث اقدس و فیض خدا و نجات بشر و راه رهایی از گناه و مکاشف و الهام خدایی و جلال خداوند، و همچنین ایمان بشر و امید زندگی که خدا به انسانهای ناامید عطا می کند، به طرز بسیار شگفت انگیز و در این حال ساده و عمیق اشاره می کند که به راستی بی نظیر می باشد. و هر یک از این موضوعات دوستان عزیز که پایه و بنیاد اساس مسیحیت رو که محسوب می شه مورد بحث و تفسیر قرار داده، آن هم با هدایت روح خدایی، به طور که بدون روح خدا امکان نداره که حضرت پتروس بتونه حتی به این موضوعات اشاره کنه. ولی نه فقط اشاره میکنه، بلکه آنها رو مورد بحث و تفسیر قرار میده و آنها رو برای ما توضیح میدهد. و دوست عزیز، وقتی این پتروس را با پتروسی که قبل از این که در مکتب عیسی مسیح رفته و 3 سال با او باشد با یکدیگر مقایسه کنیم، متوجه میشویم که نفوذ عیسی مسیح در زندگیش آنچنان از این بود. زندگی کردن با عیسی مسیح آنچنان تغییری در او به وجود آورده بود که جز خدا هیچ کسی دیگری نمیتونسته او را عوض و دگرگون کند. آن مرد خشن که زود عصبانی میشد، اکنون مبدل به مرد صبور و آرامی که کلماتش با روح خدا آمیخته بود و به الهام خدا بود گردیده. آنچنان زندگیش تغییر یافت که مسیح او را پتروس که به معنی صخره است میخواند، صخره‌ای که عامل بنای مسیحیت گردیده، و به وسیله خدمات شایسته و تعلیمات روحانی او، ایمانداران بسیاری به ملکوت خدا راه یافتند، زیرا حضرت پتروس عامل نجات جانهای بسیاری از جهنم شد. حضرت پتروس در فصل دوم آیه 5 میگوید: شما نیز مثل سنگ های زنده بنا کرده می شوید به امارت روحانی و کهانت مقدس، تا قربانی های روحانی و مقبول خدا را به واسطه عیسی مسیح بگذرانید. او عمدن ایمانداران امین را سنگ‌های زنده می‌خواند، زیرا مردم می‌دانستند که عیسی مسیح پتروس را سنگ زنده خوانده است. و حالا رسول خدا می‌خواهد بگوید که ای عزیزان، شما نیز که شاهد چنان تغییر عظیمی در زندگی من شده اید، شما نیز می‌توانید به چنین مقام شایسته برسید. به زبان دیگه پتروس میگه مقام رسولی بودنم یک افتخاره، نه اینکه آن را به خاطر زحمت و کوشش‌های خودم به دست آورده باشم. و ای عزیزانم، امروز نیز من و شما اگر امین و وفادار باشیم، من و شما نیز میتوانیم رسول و پیام آور عیسی مسیح زنده باشیم و عاملی باشیم که عیسی مسیح امروز ما را برای پیشبرد جلال خودش به کار ببره و باعث بنا و تقویت هم نوعان خودمون باشه. حضرت پتروس دو رساله بسیار مهم می نویسه که به رساله اول و دوم پتروس مسما می باشن. رساله اول را در حدود سال 65 میلادی بعد از اینکه نیرو امپراتور خونخوار روم به قدرت می رسه و جفا و کشتار بی سابقی به مسیحیان روا می دارد و مطابق احادیث جهان به وسیله این جفای طولانی نیرو بود که سرانجام پتروس نیز به خاطر ایمان شهید می شه می نویسد. یعنی وقتی که نیرو زندگی می کرد، حکمرانی می کرد و مسیحیان را زنده زنده در میدانهای روم می سوزانید، پتروس رسول این رساله را می نویسد. آن هم برای مسیحیان، آنها را تشویق می کنه. و چون نیرو این رو می فهمه، خیال می کنه که پتروس نسبت به امپراتور روم خائنه، پس چیکار می کنه؟ مطابق احادیث او رو میگیره و از بین میبرد. در احادیث آمده است وقتی که سربازان رومی پتروس رو دستگیر کردن، گفتن چون او همراه مسیح بوده و شاهد زنده شدن مسیح بوده، پس او را مثل خود عیسی مسیح باید مصلوب کنیم. اما پتروس استدعا کرد که او را نه مثل مولای خودش بلکه وارونه صلیب کنن، زیرا در خود لیاقت آن را نمیدید که مثل مولایش مصلوب شود. و اینکه میخواست در حین مرگ چشمانش نه به سوی امپراتور دنیا بلکه به سوی آسمان باشه، جایی که منجی و خداوندش ساکن بود. و همینطور هم میشود و پتروس دوست من وارونه مصلوب میشه و به خاطر ایمانش شهید میگردد. در فصل 5 آیه 13 مطلبی است که ما را در دریافتن مکان نوشتن رساله یاری میدهد. حضرت پتروس در خاتمه این رساله میگوید خواهر برگزیده با شما که در بابل است و پسر من مرقس که در بابل است به شما سلام می رساند. از این آیه اینطور می توانیم نتیجه بگیریم زمانی که حضرت پتروس این رساله را می نوشته، او در شهر بابل بوده است. به نظر مفسرین این شهر بابل با بابلی که در عراق امروزی است یکی نمی باشه، بلکه اشاره به یک منطقه دیگر یا در جنوب مصر می کنه که یک شهرکی به اسم بابل بود و یا در ترکیه امروزی. ولی یک چیز مسلمه که برخلاف عقیده بعضی‌ها، پتروس وقتی که در روم بود این رساله را نمی‌نویسد، بلکه در روم شهید می‌شود. این پولس رسول بود که در روم زندگی می‌کرد و به مسیحیان اونجا پیام می‌رسانید. و از کتاب اعمال رسولان می‌توانیم نتیجه بگیریم که پتروس به جاهایی که پولس می‌رفت سفر نمی‌کرد، بلکه به شهرهای دیگر، مخصوصاً به شهرهایی که در آسیای صغیر یا ترکیه امروز بودن سفر می‌نمود. موضوع دیگری که این عقیده را قوت می‌بخشه در آیه اول است که پتروس اسامی چند شهر را ذکر می‌کند و می‌فرماید این رساله برای مسیحیانی که در شهرهای پینتوس و قلاتیه و قپیدیه و آسیا و بتانیه می‌باشد می‌نویسد. برای اینکه این موضوع رو بهتر بفهمید، فرض کنید شما در شهر مشهد دارید زندگی می‌کنید و می‌خواید به دوستان خودتون نامه بنویسید و یا اسامی شهرها رو ذکر کنید. خیلی طبیعی است که اول از نزدیکترین نام شهر اسم ببرید و آخر از همه از دورترین شهر. پتروس نیز همین روش رو در این رساله به کار برده است. ولی به هر حال در هر جایی که نوشته شده باشد، در پیام آن هیچ اثری ندارد. مهم این است که ما به پیام آن توجه کنیم و ببینیم که در پیامش چه چیزی برای ما هست. عرض کنم اگر بخوایم عنوانی به این رساله بدهیم، همانطوری که در ابتدای برنامه یادآور شدم، شاید امید زنده برای ما مسیحیان در ایام سختی و بلا بهترین عنوان به این رساله باشد. همچنین در این رساله است که حضرت پتروس به معنی علت خلقت ما انسانها اشاره مهمی میکنه و نشان میده که خداوند همه ما را برای یک هدف خاص و مقصود نهایی برگزیده است، برای اینکه در جلال او شریک باشیم. همان از همان ابتدا خداوند ما را برگزیده، ولی این ما هستیم که حاضر نمیشویم که از اراده خدا و نقشه و هدف خدا پیروی کنیم و در نتیجه زندگی برای خیلی از ماها بی‌معنی و بی‌مقصود و بی‌هدفه. اگرچه در رسالش به اصول ایمانی مسیحیان اشاره زیادی می‌کند، ولی هدف حضرت پتروس اینه که مسیحیانی رو که جفا دیدن و یا به خاطر ایمانشون آواره جهان شده و ناامید شده بودن، قوت قلب و تسلی ببخشد و به آنها بگوید که عیسی مسیح همراه آنهاست و آنان فرزندان خدا محسوب می شوند، زیرا راه پاکی و تقوا را پیش خود ساختن و خداوند گناهان آنها را در عیسی مسیح بخشیده است. و دوست عزیز، امروز نیز جفا و آزار به خاطر ایمان بسیاره و این رساله میتواند بهترین مرهم برای دلهایی که به خاطر ایمانشون مجروح شده است باشد. حضرت پتروس درباره جفا و آزار به خاطر ایمان به مسیحیان مطالب زیادی رو بیان میکنه، ولی در این حال نشان میداد که چگونه ما مسیحیان میتوانیم در این دیدن جفا و آزار شاد باشیم. و اینکه اگرچه افرادی که مسیحیان را جفا می‌رسانند خیال می‌کنند با این کار مسیحیت را نابود می‌کنند، ولی واقعیت برعکس است، چون هر بار که جفا و سختی و آزار و کشتار مسیحیان بوده است، این امر باعث پیشرفت مسیحیت شده. و همانطور که یکی از شهیدان مسیحی فرمود، خون مسیحیان وقتی ریخته می‌شود بذرهای خدا را آبیاری می‌کند و یا کلام خدا را آبیاری می‌کند. این امر در تاریخ محاصر ایرانیز آشکار بوده است. قبل از انقلاب وقتی مسیحیت آزادی کامل داشت، زیاد مردم توجه به مسیحیت نمی کردن. مردم اشتیاقی به شناخت مسیح و تعلیمات او نداشتند. ولی پس از انقلاب که جفا و آزار شدید بر مسیحیان آغاز شد و کلیساها را بستند و بعضی از رهبران کلیسا را شهید کردند، یک بیداری روحانی و یک اشتیاق قلبی در بین مردم عادی و غیر مسیحی به وجود آمد که طالب مسیحی شدن شدند، به طوری که در سالهای اخیر هزاران نفر به سوی مسیح روی آوردند. و دوست من، یکی از علتهایش همون جفا و آزاری است که بر کلیسا میشه. رساله اول حضرت پتروس شامل 5 فصل میباشه که 4 موضوع اصلی رو در بر گرفته. اول، جفای مسیحیان که اعتماد برای ایمانداران را تولید میکنه. دوم، جفا و آزار مسیحیان مطابق آیات کتاب مقدس. سوم، جفای ایمانداران با جفایی که مسیح مقدس کشیده مقایسه شده. و چهارم، جفا و آزار مسیحیان در رابطه با بازگشت ثانوی عیسی مسیح که با کمک خدا در برنامه‌های آینده به آن اشاره خواهیم کرد، که امیدوارم باعث برکت شما عزیزانیز بشود.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.